خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این جلسه قبل که بحث طبقه‌بندی دانش‌ها رو مداری گفتیم، چون به نظرم مهم بود بسته شدن چند تا مطلب دیگه تو ارسطو تیتروار اینا رو میگم، فکر کنم قبلا رو گفتم میداره. یکی بحث این که تدوین منطق در واسطه ارسطو رخ داد که گفتم در الگوی ذهنی ارسطو الگوی چیز بود، ریاضیات بود، درسته؟
نه
گفتم درباره رشد کره معرفت نکردش خب هم اولی که گفتم، بعد گفتم که ذهنیت ارسطو ذهنیت ریاضیاتی بود از منطق هندسه اقلیدوسی بر مبنای هندسه اقلیدوسی طراحی کرده. خب گفتم دیگه
قبل اینکه اصلا
وارد بحث، حالا قبل این وارد بحث کردم چون قبلا گفتم دوباره من نمیگم دیگه، من بعد اینجا میگفتم بحثو که در واقع الگوی به نظر میاد الگوی چیز الگوی ریاضیات بود، الگوی ریاضیات حالا من خیلی فقط یادآوری میکنم. ببینید تو الگوی ریاضیات شما منطق دو قسمت مهم داره، یکی تعریف حجت، درسته؟ تو تعریف بناش بر حد، تعریف حدی، و توی حجت هم بناش بر برهانه. حد چیه؟ حد ذاتیات شیعه که این ذاتیات جنس و فصله و بعدش هم میره تو فضایی که برای چیزم نیاز داره، عرض ذاتی یا عرض لازم و عرض مفارق، که من گفتم که در اون ذاتی با برهان که استدلال میشه هم جنس و فصل هم عرض ذاتی، حالا در این ها توی فضای ریاضیات راحت نمی توضیح بید، در گفتم دیگه
تو زنده بس گفتیم این قسمت هم بگو خوربی رو گفته بودیم برای اینجا شوی ما نرسیم
اصلا میگم، اگه تکراری بگید دیگه نگم اشتباره دو دو نگم. ببینید
یه گفته باشته یه جوری تو زیر
که من به پایده نرده دوباره هم بازم بگو پایده نرده کنیم گفتش که خب بگم میدید نمیدید، خب نمیدید، گفتم به آزاری نازان حرف نمیدن فردا شده میگم میدید نمیدید، گفتم میدونید خب آقا میدید من چی بگم هر طرح توقع کرد نشی گفتم میدونید نشی گفتم نمیدونید حالا شما میدونید
ما نمیدونیم که میدونیم
ببینید حالا میگم ببینید این نسبت تعریف جنس و فصل و عرض ذاتی و عرض ذاتی و عرض لازم و عرض مفارق وقتا دارم خود تدریس کنه، این من میگم جوانی ها به مرد مضافر تدریس کردیم اونجا مشکل خوردن، اون موقع ناخودآگاه متوجه مسئله شدن، بعدا نمیدونیم به نظر بیشتر ناخودآگاه خودآگاه بشه. شما وقتی تو مثال بخواید بزنید چی مثال بزنید برای جنس و فصل؟ بگید مثلا حیوان ناطق، درسته؟ بعد برای عرض لازم چی مثال بزنید؟ بگید مثلا متعجب، حیوان متعجب یا تعجب یا ذهن یا تو بیدار. بعد برای عرض مفارق مثلا بگفتید که مثلا چی بگرد؟ مثلا نگاه، حالا انواع کارا، کتابت، حالا اختلاف قوه کتاب داشتیدن، حالا به عرض مفارق شکل مهم نیستش. من این بعد الان سر کلاس خود نگدم، استاد که ما تدریس کرد ما گیر میدادیم، بعدا هم خودم که بودم هم تدریس میکنم، من که خودم گیر اهل گیر دادم، بعد یه جور حرف بزنم که بیان نتونن گیر بدن. خب آقا واقعا چه فرق رو بین ناطق و متعجب و ذکر؟ و چرا این ذاتی این عرض لازمه؟ ما میگه ذاتیش متعجب ناطق عرض لازمه، اشکال معلومه دیگه، همون زمان که میخونه شما اشکال مواجه نشدیم.
شما هم مثال
منع منطقیه
دیگه، خیلی مثال
یه
کنیم،
مثال
گفته
مناقشه نکن،
مثال مناقشه نکن با هر اصلا کلول داشته، یعنی چی مناقشه نکن؟ تو میخوای من یاد بگیرم چی فصل چی عرض لازی ذاتیه، بعد بوده عرض ذاتی لاینفک، خب اگه لاینفک با فصل چی فرق داره؟ بعد بوده این نه، این تو ذاتشه، این تو ذاتش نیست، خب اگه تو ذاتش نیست چرا لاینفکه؟
یه مثل جا میگفتن ذهن که برای گوسفندم هست، گوسفندم میخنده
برای خب اگه اون وقت دیگه عرض لازم نمیشد، میشدش چون عرض ذاتی روحان میشد، اگر شما چیز بشه، یعنی ما عرض ذاتی بکی داشتیم که اهم بود، اون میشد از مقوله جنس باز باز هم اشتا پیش میباید. خب تو اگر توی ذهن که چرا حیوان رو بذاشتیم؟ ذهن رو بذاشتیم
ناطق اهم از مترجمه دیگه، ناطق حالت جنس کنه و در مترجم داره،
خاطر انسان تحصیلی باشه بیمیرز متعجب نیست
چیه؟
نه، عرض زیده، عرض لازم باشه
عرض لازم، عرض لازم لاینفکه در حال که لاینفک ذات تو ذاتش نیست خب من چرا تو ذاتش نیست؟ خب تو ذاتشه اصلا تو ذاتش نطقه، از که تو ذاتش نطقه، تو ذاتش تعجب تو ذاتش ذهنه، ذات اینا تعجب و ذهن بندن قوهش بود دیگه فعلیتش نره که دارد مثال خوبی خب این ما هم موضوعی کردیم بعد همون به این تعدیس کنیم خواستیم مثال بزنیم به اون گیر نرست خودم به همه گیر دیم حالا به دارم گیر من خیلی زاده است من چی مثالی دارم همون موقع تردار کردم به این مثال الان من اگه تنیزی مولا دردش بارد کنیم شما برای جنس و فرست و اینا بگید عدد برای چهار زوجیت برای عرض لازم خب توضیح بدم برای چهار بعد هم گفتن یک کنید عدد ذاتی چهاره هم تو ذاتش هم لاینفکه یعنی چه ذاتشه؟ یعنی یه بچه میخواد عدد رو بفهمه نمیتونه چهار رو بفهمه نمیتونه بفهمه مگر اینکه عدد فهمیده باشه برای اگه یه بچه بگه یک چهار سه پنج هفت دو میگه این نمیدونه چهار یعنی چی اما اگه بچه بگه یک دو سه چهار پنج شیش و اینو منظور رو فهمیده نه باید الفاظ رو تکرار کنه اینو فهمیدن این عدد یعنی وقتی چهار را فهمیده که عدد را فهمیده باشه این ذاتیشه ذاتی ایزاموجی اما ذاتی با برهان که دیگه عرض لازم بود عرض لازم ذاتیشه یعنی چی؟ بدون این بچه چهار میدونه یعنی چی؟ زوج نمیدونه یعنی چی؟ حالا این بچه اما همین که بدون زوج یعنی چی؟ قطعی میگه که زوج از چهار لایم پکه معلومه این مثال خیلی نصف فکر کردید و پس درست دوندیم به این مثال ببینید این مثال چرا خیلی خوب جواب میده؟ این همه شاهد هستی من میگم آقا الگوی ارسطو برای تدوین منطق ریاضیات بوده
الان این تو حیوان منطق چطور داری تدوین؟
ولی همین است که وقتی تو فضای مثال های ریاضیاتی بزنی راحت بری جلو از حوزه ریاضیات تا تو میداری این مثال بیچاره بشه برای مثال شما مثلا تو مثلث دوباره میتونید مثال های کاملا دقیق عرض ذاتی و ذاتی بزنید ولی تا از حوزه اینا میرید بیرون نزاع شروع میشه تمام نمیشه هیچ وقت یعنی خلاصه همچنان فلاسفه اختلاف نه انسان حیوان ناطق حیوان نمیدونم چی چیه انواع دیگه حیوان فرهنگ ساز حیوان فلانه خب بعد خود ابن سینا میگه رساله حدود نوشته بعد که سخت ترین کار پیدا کردن حده بلکه قریب به محاله ها قریب به محاله بخاطر که منطق غلطه من دارم میگم در قبال خب این توی فضای هم میرسی به شما موضوع استدلال استدلال شما چیه؟ برهانه اصلا برهان تو در هندسه اولوسی چی نگفتن من موقع بهتون؟ هندسه اولوسی که اولوسی چیزایی ببینید چه؟
گفتم
نراشم چیزایی گفتم اسمشو گفتم اسمش اولوس بوده یه هندسه داشت هندسه اولوسی چی گفتن اولوس یه هندسه تدوین کرد پنج تا اصل موضوع داره پنج تا اصل متعارف 300 تا قضیه نتیجه گرفته این 300 تا قضیه تا حالا مولا دردش نرفته و گفتم این تو غیر اولیدوسی با اولیدوسی چه فرق داره یا نه اینم نگفتم نگفتم کلاس گفتم اینا من تازهی گفتم این درسته رو ببینید این هم میگم چون درسته فلسفه رو تو ممکن این اشتباه پیش بیاد براتون من تازهی رو درسته کرد اونجا خیلی تغییر شده میگن که هیچ چیز ثابت است مثلا هندسه هم هندسه هم آنچه به کانت اصلا حالا به کانت برسیم کانت الگوی ذهنیش این است هندسه یعنی ریاضیات قالب ذهن ولای تغییر و این سری دونم را بشه میگن پیدایش مثل غیر اولوسی از جایی که به شدت تفکر دان زر بزن چون کانفلیکت که تنها این دسته عالم این سری اولوسیه اما اونی که قالبا اصلا چون نخوندن این را نمیدونن ما هم بخون نخوندن بودیم که همجوری تطور قدیمی ما اگه ببینید اشتباه میکنیم این است که هندسه غیر اولوسی هیچ ضربی به هندسه اولوسی نزده داستان چیه؟ ببینید این اصول موضوعی که هندسه اولوس داره یک اصلش این است که از یک نقطه خارجی یک خط تنها یک خط رو بازاتون عبور میکنن بله دیدیم توی ریاضی تبلا خوندید دیگه خب این توی اون پنج تا اصل این یه ذره افراد فر نفسی دارن اشیاء شای بود افراد به این روش گیر داشتن بعضی خواستن تقلا کردن که اینو نشون بدن که این با برهان خرد نشون بدن که اینم بدیهیه اصل موضوع نیست، اصل متعارف هست، اصل متعارف هست یا نه؟ اون اولین کسی که تو تاریخ اسمش رو بودن، اولین کسی که اومدش این نتیجه گیری و این کار رو با خود پایین کنم بدم قرن 14 میلادی روی برهان خلق سنگینی نوشت آخر دو هم خوب اگه یادتون باشه به تناقض منجر بشه. نشون میگه که خلافش رو فرد میگیرید به تناقض میرسید، چون تناقض غلطه پس اون خلافه غلطه، بس مقدم استازی مدل استدلالی که بران خود هم دارد سفرده هندسه اومده دیگه. خب این من خود به نتیجه گرسید تناقض نداره، نتیجه عجیب غریبی بود. این موجب شد بعدی ها یه من یه ریاضیدار دیگه اختراع من بایای اسمش که این چیز میکنه، این میگه که آقا فرض بذارم این نقطه خارج خط بیشتر از یه خط عبور کنه، این فرض هندسه رو ببینم جلو دو تا هندسه غیر مقدسی اول شکل گرفت، فرات ابوالی که من دیگه من میگم خبر دادم ابوالی شاین هست، یک هندسه های بایر یک لوباچوفسکی بایر لوباچوفسکی یه مدل شعر ریمانی یه مدل دیگه شاید کدوم کدوم بود الان یادم، یکیش اینکه از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به مبادلاتون عبور میکنند، نه یک خط بی نهایت خط، اون یکی از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به مبادلاتون عبور نمیکنند، یعنی اصل موضوع رو عوض کردن. حالا چجوری تصویر میشه؟ اون که حالا تو ذهنم هست اگه اشتباه نگم این است که شما سطحتون سطح کره باشه نه حجم، سطح سطح کره داشته باشید از یک نقطه خارج یک خط هیچ خط موازی نمیتونی براش رسم کنی، اگه سطح شما سطح کره بی باشه. چرا؟ چون این کره که هستش خط هر خطی که بخواد مستقیم بره یه قطر درست میکنه تو کره، هر خط مستقیم یه قطره، این قطره مثلا قطره شما از اینجا میخواد یه خط موازی بکشی، همین که این خط شروع کنه میگه آقا اینجوری میکشم این خط موازی نیست، این خط اگه مثلا از شما ماشین میخواد حرکت کنه دامار تو فرمان رو بچرخون تا بتونه بره، اگه مستقیم میخواد حرکت کنه دوباره یه خطی میگه اینجا رد میشه، معلومه داره از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی موازی داشته نمیشه رد کرد. خب این یه هندسه دیگه شد، این مدل هندسه با هندسه مقدسی با تفاوته، یه اون یکی هندسه میدهش که ظاهرا چه دیگه توی داخل کره اون یکی فکر کنم بشه سطح درونی اینجا حالت رو فکر کنم اون یکی شده که از یک نقطه خارج بی نهایت خط موازی رد کرد پیش کنه هم دیگر رد نمی کنه. خب این ها ببینید یکی از هندسه اوزاد چی بود؟ اصول موضوع اصول متعارف بود و برهان ها و با برهان ها 300 تا قضیه زیر سوال رفت نه، چون تو هندسه گفتید اینا رو به عنوان اصل موضوع بپذیر، اصل موضوع که نباید اثبات بشه معلومه، یعنی هندسه اردوداسی یه چیزی از چند صد سال هزار سال قبل از ارسطو شروع شده چند هزار سال بوده تکون نخورده، برای همین است که به نظر میاد این احتمال دارم میدم به نظر میاد ارسطو خواست منطق رو تدوین کنه رفت به هندسه اردوداسی نگاه کرد، اینا رو که قبلا گفتم دیگه سوپرستاریا بودن در مقابل سوپرستاریا خواست یه فضای مدخلی پیدا کنه که استدلال قطعی بیاره، استدلالی که سوپرستاری نتونه توش مناقشه کنه، ساختار استدلال منطق بنه در دیجا دیگه ساختار استدلال نشون بده از کجا نگاه کرد، اینش اینا گفتا اینا رو دیگه من دارم اضافه میکنم، از کجا نگاه کرد به احتمال خیلی زیاد نگاه کرد ببینه هندسه اقلیدوسی چگونه کار انجام میده، حوزه ریاضیات که از قدیم الایام همینجور بوده چگونه کار انجام میده، از اینجا برداشتش حال پای اونجا آوردش توی منطق تدوین کرد اون وقت. خب این مثلا همین است که شما هر جا تو بحث هم چیز منطقی مثال‌های ریاضیاتی بده خیلی راحت مثلا میره جلو، تا از مثال ریاضی دور میشید انواع مناقشات و گیرها و چیکار بکنیم و حالا حالا عرض لازم چیه و اینا شروع میشه. ببینید ما تو منطقیون ما شروع کردن یه تکمله هایی به منطق ارسطویی زدن، از جمله تکمله ها ببینید منطق ارسطویی که این منطقه کاملا ماهویه ناظر به ذات اشیاء، شما توی ریاضی می دونید هر عدد نوع به نفسه یادون هست دیگه خوندید اینا رو دیگه هر عدد خودش یک نوعه، هر وقتی نوع منحصر به فرد شد ویژگی های ذاتی خودش رو داره، ببینید چون دیگه کاملا این عدد میره جلو، اما میره تو افق انسان ها میره تو افق سایر موجودات نوع الان نوع داریم مثلا برای من منتظر سوال موقع زن و مرد دو تا نوع هن یا دو تا صنف هم یعنی دو تا صنف هم خب چرا زن و مرد دو تا صنف هم اما انسان و بقر دو تا نوع هم میگن اون ذاتیش مشترکی ذاتیش مشترکی اون ذاتی مشترکی چی چیه؟ منظور اشکال معلومه؟ نه شما کجا بایستی این تقسیم رو؟ خب زن و مرد هم دو گونه متفاوت شدن، چرا دو گونه متفاوت؟ سیف سفید پوست و سیاه پوست چرا دو گونه متفاوت نیستن اما نمیدونم گوریل و شامپانزه دو گونه متفاوتن؟ اشکال معلومه چی میخوام بگم. یعنی شما میخوای با اون ادبیات بیای تو اینجا قرار بدی تو این بسته‌بندی ها آخرش یه کل انسان نوع به نفسه مولا سردار، بعد میگه آخر هر انسانی در هر لحظه یه نوع به نفسه. یعنی دیگه اون یه شما اگه نوع میخواست بگه یه کلی درست بگه برای خوده منظورم معلومه. خب این منطق نما دو تا اصلاحی، یعنی این منطق به شدت ناظر به ذاته، برای همین خود منطق الاصل سور نداره. یعنی استدلالش یه برهانش ساختار الف به است، به جیم است، الف جیم است. چرا سور نداره؟ اگه یادتون باشه اصلا حد وسط چیه؟ حد وسط، حد وسط چیه؟ چرا حد به کار میبرن؟ کلمه حد کجا اومد؟ حد اکبر، حد اوسط، حد وسط، حد همینه دیگه. حد ذاتیش خب این حد وسط چجوری میتونه بین این دوتا قرار بگیره؟ به خاطر اینکه اگه این چیه؟ این امروزه مثلا این توزگاه این خلط بحثای زیادی رخ داده از چی میشونه دانشگاهی راست داره یه چیزی میگه این موزگاه نه حتی خودشو بخونن مثلا کانت ها بعدا میتی اصلا از هیون شروع میشه قضیه تحلیلی و ترکیبی. آیا قضای بدیهی ما که بدیه ارسطوییه همون قضای تحلیلیه؟ اشتباهی خیلی مرتکب میشم من زیاد توزگاه دارم اینجور اتوار نظر کنم. بدیهی ما با تحلیلی کانتی تفاوت داره. تحلیل ها تحلیل ها مفصل میگم خلاصش این است که تحلیل این است که محمول در دل موضوعه. شرط
محمول
علم جدید نمیده، علم جدید نمیده، هیچ چیزی در واقعیت شما اضافه نمی کنه. مثل حمل ذاتیات بخواهیم بعد ارسطو بگیم، حمل ذاتیات بر ذات، ذاتیات عیسی وجی ها حمل ذاتیات بر ذات علم جدید شما نمیده، حمل عدد بر چهار. اما عرض لازم علم جدید شما میده. شما نمیدونستی چهار زوجه و الان میدونی چهار زوجه. این نیست که بگی نمیدونستم چهار عدده، همین که چهار فهمیدی عدد فهمیدی. علم جدید نداره تو خود سی مرغ پرنده هست میانی سی مرغی در کار باشه، سی مرغ رو بدونی پرنده ازش در برمونه. خب اومد در همین است که قضیه بدیهی که در عرض لازم خیلی قشنگ مشکل معرفت رو حل میکنه. ببینید گیر معرفت اینه که ما چجوری میخواییم یه چیز رو چیز نسبت بدیم الف به الف به جیم است، چجوری به اطلاعات بیشتر اشکالی که بعدا مثلا نیرو اینا میکنن، چجوری ما به این مدل استدلال خود به اطلاعات جدید در عالم برسیم. میگه ببینید اگه این دوتاشون تحلیلی باشه که شما به نتیجه جدید نمیرسید. معلومه؟ ببین اگه الف به الف به جیم است دوتاش تحلیلی باشه، این در دل اینه، اینم در دل اینه، خب اینم قطعا در دل این بود گفتن نداشت. برای همین این مدل استدلال افق جدید از معرفت باز نمیکنه. اما وقتی میاد تو افق ریاضیات افق جدید معرفت شما میبینید که از چهار زوجه است مثلا جایی میفهمید زوجه هم اینجوری است پس چهار هم اینجوری است.
از تحلیل هم این جدید برزن میشه
بده چی؟
از تحلیل هم میشه
ابه جدید؟
آره چون ذاتی هم باشه
ذاتی هم بیه تحلیلی است. همین دارم میگم تحلیلی که اونا میگن غیر از ذاتی است که ارسطو میگفت. ارسطو ذاتی که داره ذاتی با برهان، ذاتی با برهان هم ذاتی ایساموجیه هم عرض لازمه. این دوتاشه و اونی که اتفاقا به درد عرض خود عرض لازمه. عرض لازم خارج از ذاته، چون خارج از ذاته به خودی خودش، یعنی باید برای توی ترک عرض میگه خلصه ما میگن میگن بدیهی گذاره است که باید موضوع رو تصور کنی، محمولا تصور کنی، تصور این دوتا به همه که برد میکنه. در حالی که توی قضیه تحلیلی شما فقط باید موضوع تصور کنید، تصور موضوع رو در نگه فرق میکنه. آش معلومه؟ به شما این قضیه تحلیل داشته باشید معمول تو دل موضوع هست، این موضوع تصور کردیم معمولا قبولی تموم شد. ولی تو اینجا باید اول چهار رو تصور بکنی، جداگانه زوج هم تصور کنی و تصور زوجیت متوقف بر تصور چهار نیست، تصور چهار متوقف بر تصور زوجیت نیست. این قابل انقسام بر دوه، یه شما مفهوم تقسیم بر دو اینا رو تصور بکنی که اینا غیر از خود چهار هم، چهار هم غیر از این زوجیت هست. اما این دوتا رو همین که تصور کردی قابلیت انقسام بر دو رو فهم کردی، چهار هم فهم کردی، بلا فاصله بدون حد وسط حکم میکنی این همه اومد قضای ذاتی با برهان، یعنی گزاره‌ای که تو برهان تو استدلال میخواد ذاتی باشه باید اینجوری باشه. خب وقتی اینجوری یعنی حل باره محمول باید عوارض ذاتی موضوع باشه، بعد عوارض ذاتی موضوع هم ذاتی عیسی وجیه هم عرض لازمه.
تو بارها داره گفتن دیگه این های افقیست که مال فضای ریاضیات کاملا هست.
حالا خب تو اینجا سور برای چیه؟ سور نمیخوای تو شما اگه چیز عرض ذاتی باشه حتما همه وسادلش هست. یعنی اگه خب سور بخار بری اگه گفتی الف بس این هر الف بس اگه گفتی هر عدد زوجه مثلا هر نمیخواد
منظورم معلومه؟
سور منطقی رو ما اضافه کردن. چرا اضافه کردن؟ در خیلی وقتا ما استدلال داریم میاریم اما در ذاتیات نیست، در برای مصادیق خارجیه. اگه برخی گش ها سفید باشن، هر سفیدی یه خاصیت داشته باشه پس اون گش ها هم میخواد داده رو دارن.
یه استدلالیست همه میگه آره واقعا اگه اینجوری باشه اینجوری هست،
ولی این که عرض لازی نشه چون بودیم برخی گش ها سفیدن، سفید عرض مفارقه برای گش.
معلومه؟
اینجا منطقون مسلمان یکی کاری که یعنی سور اضافه کردن. اما دقیقا دو تا فضای بحث ها تو اولی داشت در حوزه واقعیات من یاد گفتم که عقل و حس، عقل و حس، عقل شما به شدت ذات درک کنه، ذات صرف کلی طبیعی اونا که گفتم، حس شما به شدت مصداقیابه. آیا برهان فقط برای اینجا به درد میخوره؟ یا اینجا هم ما برهان میتونید داشته باشیم؟
سور رو تو برهان اضافه کردن؟
همین دارم میگم، ما هم دو تا مدل شناخت داشتیم. برای این یکی مدل شناخت ما که شناخت معتبر داره به ما میده، منطقیان مسلمان یه فکری کردن، ما داریم استدلال میچینیم، تو استدلالمون هم اینا رو هم کنار هم میذاریم. یعنی شما گزاره حسی تو میذاری کنار گزاره عقلی محض، خروجی میگیری.
چی؟ برهان
که اینه برهان میشه؟
توی
سور
رو
اینا
تو برهان اصلا مطرح
نیست. سور رو مطرح نیست. اشکال دیگه ها سور توی منطقه سوریه مطرح مواردی که نصف بار کنه و سور مطرح نمیده. شرایط قیاس که دارن میشونن، شرایط قیاس که این محکم اول خیلی کبسانی و محکانی هم سوم یاد نه اینا شرایط چیه؟ قیاس برهانی یعنی قیاسی که همین هر جو شد
قیاس برهانی قیاس یقینی
قیاسی یقینه دیگه؟ برهانی دیگه؟ یعنی شما برهان از چه استفاده میکنه؟ از قیاس. قیاس شده شما های مفصل توضیح میدن؟ مفصل توضیح میدن با سور توضیح میدن یا بدون سور توضیح میدن؟
سور حالا من قیاس اهم از برهانه. یعنی برهان دیگه قید میخوره که دردش همه شما از این حیلی
نه شما میتونه قیاس مقالطی داشته باشید یه بس این هست اما قیاسی که دو برهان دارن هست شرایط قیاس شرایط قیاس کدوم قیاس رو میگن؟ قیاس مقالطی رو میگن؟ یا قیاس برهانی رو میگن؟ همین مقبه بر نسون کمینا این شرایط کدوم قیاسه؟
قیاس که یقین میده
قیاس یقینی یعنی قیاس یقینی برای کجا بود؟ یقین اهم از برهان؟
یقین اهم
برای
هر
روانشناختی هم واقعا قیاس چیز یقین روانشناختی میاره؟
نه
اصلا اینجوری نیست نه یقین یقین به معنی اخص میاره اصلا اون یقین که تو گفت توی قیاس رو باشه یقین به معنی اخص با یقین روانشناختی هم نداره قیاس یقین روانشناختی متأخرین امروز یاد دارن میگن اصلا تو عدد قدما این تعبیر یقین روانشناختی یقین دیدی تو تعابیر قدما جزم داریم و یقین کنم داریم بیدونت اطلاع بردیم جزم اون یقین به معنی اهم یقین معنی به معنی اخصه و اینا اصلا به جزم کار ندارم به یقین کار دارن کلا به قیاس نه قیاس یقین یعنی قیاس برهانی مهمه اون این برهانیست که تو منطقی ما تکمله زدن بهش اضافه کردن شما واقعا استدلال میکنیم واقعا تو شناختمون شما گزاره جزئیه رو کنار گزاره کلیه میذارید خروجی میگیرید چجوری میذارید کنارش خروجی میگیرید این گفتن یکی از مقدمات بعد حتما کلیه باشه و دانشش هم باید موجب باشه محکومی بود دیگه موجب بودن سغرا کلی بودن کبرا حالا خلاصه بخوام یعنی این کلیت و جزئیت میاد توی سیستم شما وارد میشه بلکه تو خود ارسطو به این نیاز نیست نکته من اینه یعنی تکمله های مسلمان هاست بر منطق ارسطو من دارم این تکمله رو از بیرون نگاه میکنم یعنی تکمله کجا رو تکمیل کرد چی رو تکمیل کرد چرا این کم بود داشت
با غذایی های دیگه سر غذایی های داریم که از موضوعش رو مستاق
همین نکته من اینه یعنی ما یه منطقی داشتیم یه حوزه از واقعیت داشتیم که این حوزه اساساً سرکارش با صرف و شی بود با ذاتیات بود این حوزه ارسطو برای این حوزه منطق تدوین کرده بود در حالی که ما شناختم و فقط صرف و شی نبود مصداقی بود اشیای خارجی بود که تیه دونش میشد موجود هیچیش میشد هیچی معلومه منظورم؟ خب این یه تکمله ایست که داره. من حرفم این بود که این حرف رو نختم اینا اینجوری نگاه کردن. بخواهم اگر این حرفم برگشت این داره میکنه که ما یه افق شناخت تو زادیات داریم، یه افق شناخت تو مصادیق داریم. این دوتا افق دوتا افق بی رفته به هم نیست که یه کاری اینجا میکنیم یه کاری اون طرف داریم میکنیم. این حقیقت گفتم منطق ریاضی جدید که الان هست، منطق ریاضی شروعش با گزاره شخصی است. ببینید واقعا این حرفی که تو من فضای ارسطو شروع شد تو مهانم هست، میگن جزئی رو یکون کاسرم ملا یکون مکتسبا، یه رو از این رو گفتم بهتون، میگن جزئی نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره، نمیتونه خروجی برهان قرار بگیره، نمیتونه خروجی برهان قرار بگیره. پس قضیه جزئیه اگه آوردید که با بحثی شد نتیجه برهان بود نتیجه هست یا نه؟ این اونجاست داره خرج میشه. اینجا که دارن میان دارن ارسطو رو منسک میکنن. بعد از اشکال دیگه من چند روزه توی بحث تعدی و اینا دوباره چیزی توی یادداشت کانال تلگرام اونجا دوباره کسی وارد شد و ما داشت چاپ پاسخش دادیم، این بود که آقا شما من گفتم بهتون بحثی که سه مقطع چیز رو آگوست کونتو بعد گفتم که برهان برای نبوت، اینم اونجا گفتم یا نگفتم؟
دعوا
شده. همون دعوا شدش که اونجا آره راست میگی تو، همینجا شما بود دعوا شدش در اینکه برهان بر نبوت. خدا برهان بر شخص میشه اقامه کرد یا نمیشه اقامه کرد؟ همین دیگه این گفتم مبنا اینه که نمیشه. چرا؟ چون داره با این مدل برهانی میره جلو، در حالی که این طرف برهان داریم، مفصلا برهان داریم. منطق ریاضی اومد کلا تو این وادی برهان ساخت، اصلا میگه من برهانم با این سر و کار داره. که بعد گفتم یه اشاره کرده اینا، گفته بودم این نکاتش دیگه منطق ریاضی، یعنی من حرف نمی الگوی ارسطو برای ریاضیات حوزه ای از واقعیت که مهمترین نمونه این حوزه ریاضیات. اصلا ارسطو اینو میگه آیا ما واقعیاتی که شباهت هایی با واقعیت ریاضی داشته باشه داریم؟ آره داریم. عمده واقعیت های ذاتی و طبیعی ما از اینجا شبیه واقعیت ریاضیات. حالا یه دای من چون اینجا قبول نکنه نه بود حتما قبول کنی، ولی اون چیزی که حتما اول بود ارسطو به اینجا نیاد کرد و این برهان یه جایی دیگه هم جواب داره میگیره، اینست که یه جواب نگیره. بعدش منطقی رو باید این برهان کم داره شروع کردن امور ناظر به مصداق به این اضافه کردن، یکی از امور ناظر به مصداقش سور بود که این اضافه کردن، یکی از امور ناظر به مصداق تو منطقه باید اضافه شد نسب اربعه است. نسب اربعه کاملا ناظر به مصادیق ناظر به ماهیات نیست. بعد نمیدونم تو بعد خیلی دیده نه میگن آقا انسان اهمه یا حیوان اهمه؟ میگن نه انسان که اخص از حیوانه، به خاطر که انسان هم حیوان هم ناطقه. دیدید این بحث رو بر خیلی دیوان زبانه چی شده؟ دارن دو تا ساحت رو هم خلق میکنن. یه باید شده ساحت ذاتیات شی میری ذاتیه، یعنی بلاز معنایی انسان دو تا معنا درونش هست، حیوان یه دونه معنا هست، حیوان و ناطق. برای این بیشتر از اون معنا داره. اما به لحاظ مصادیق خارجی حیوان بزرگتره، انسان کوچکتره. منظور معلوم شد؟ یعنی این دو تا فضاست که هم خارجه. نسب اربعه مال اولیه نیست، مال دومیه. شما نسب اربعه برای تو اول قاطی می‌کنی بحثو. نسب اربعه میگه تعداد مصداقای این با این چه نسبتی داره؟ آیا داخل هم دیگه است؟ آره داخل هم دیگه ذاتی. میگم من کار ندارم ذاتی یا نه، میدونه همش داخل هم باشه داخل هم باشه. مثلا فرض کنید همه گچ‌ها سفید باشن، اگه همه گچ‌ها قلم سفید باشن نتیجه نمیشه که سفیدی ذاتی گچه، اتفاق همه قوها سیاهند، همه قوها سفیدند. ببخشید مثالی که توی تو پرونده میخونید نخوندید نه خودید، مثال همه قوها سفیدند همه قوها سیاهند، رفتن توی استرالیا همه کلاغا سیاهند همه قوها سفیدند، بعد رفتن تو استرالیا قوه سیاه پیدا کردن، بعد کلی مشکل پیدا شد. همه قوه سفیدن، اگه ما تا حالا همه قوه سفید باشن تا آخر هم سفید باشن نمیگه سفیدی ذاتی قوه، معلومه؟ یعنی این همه دلالت نمی کن. بعد تو منطقه ما مهم میشه چیز اضافه میکنن دوباره جهت قضیه، میگن دائمیه غیر از ضروری است. همیشه هم اینجور باشه این نیست که رابطه ضروری برقرار باشه. اینا همش خب یعنی جایی که در منطقه ما اضافه ایده میگن قضیه دائمیه به شدت ناظر به مصادیق خارجی است. قضیه ضروری ناظر به ذات، معلومه؟ یعنی این منطقه ما هی دارن اینجا اضافه کردن و منطقه جدید منطقه ریاضی اصلا باید کلن ایمری بایسا که آقا شروع با گزاره شخصی است. اصلا منطق میخواد روابط گزاره شخصی رو در بیاره. برای منطق ریاضی بخونید اونجا میگن شما پی کیو این گزاره شخصی رو پیو کیو میمیسن، بعد شما همین رو باید با پیو کیو توضیح بدید. بعد اول منطقه گزاره رو میخونن که فقط روابط منطقی بین گزاره هاست، اینه که تموم کردید تازه میخواید بریم با قول خوش منطق محمولات. منطق محمولات حوزه سیم خواهد نصر را قضای کلیه. خب قضای کلیه ما چیکار کنیم؟ شما اگه فقط با مسئله هم برداشت باشید بیدار کلی حرف بزنید این بچه دیار کنید کسی این واقعا فوسفور سوزوندن یا ببینید شما بگم من فقط میتونم بین مصداقها را بده مبنی حسیه دیگه بین مصداقها را بده برقرار کنم میدونی گذار کلی داشته باشی؟ من گذار کلی نمیدونی داشته باشیم که چون کلی بی نهایته من همه مصداقها را بیارم باید بی نهایت نمیشه بل همین ساختارش رو عوض کردم میگن مثلا این مدلوان هم این کار این نکته داره تو مدلوان هم هست شما یه چیز هست داشتی مثل عقدالحمل و عقدالبرد یادتون هست تو منطق میگن گاهی وقتا موضوع شما خودش عقلی توش هست اگه موضوع خود ذات رو نداری جلو ذات ارسطویی رو اگه نداری جلو یه صفت نداری خودش یه قضیه داره که این ذات این صفت رو دارد این ها در مورد تو منطقه جدید گفتن آقا کلا فقط عبدالحمد بریم مثل عبدالبرد رو بدش کن همه قضایی رو عبدالحمد عبدالحمد چیلی میشه؟ میگه در واقع شما به جایی که بگی مثلا زید آمد ام آمد بک آمد میگی ایکس آمد یه ایکس میداری؟ به این ایکس چه میدی؟ متعلق چه یاش میدن؟
فرد
مستاق براش میداری؟ برای همین قضیه کلی زمانی است که شما یه ایکس دارید درباره ایکس حرف بزنید برای قضیه کلی شما همشون تابعه تابع ارزشه یعنی چی یعنی عقدالحملی در کاره یا یه عقدالوزنی بود در کاره یه عقل در کاره درباره یه چیزی که وجود ایکس چیه ذات ایکسه ما در ذات نمی‌دونیم حرف بزنید برای شما وقتی میگید الان تو منطق ما وقتی شما بگید انسان حیوانه انسان ناطقه است زالک است الان میگه انسان زاهک است به شما میگن این عقل و وزن نداره فقط عقل هم داره اما وقتی گفتی زاهک مثلا متعجب است میگن هم عقل و وزن داره هم عقل هم داره
چرا وقتی میگن عقل و وزن نداره
به خاطر اینکه انسان خود ذاتیشه ذاتی ذاته عقل و وزنش عقل و وزنش
عقل و وزن شایع هم داره و عقل و وزن شایع
شایع یعنی شایع
یعنی عقل و وزنش شایع یعنی استاباش عقلش
از دلوند یه قضیه حمیلیه بود که تو دل خودشه بود حالتا من این رو در حمیلیه اصلا پیش کنم
بوده شد انسان مسادقش
من از دلوند داده مسادق نبود ناظر به حمیلی بود که این عقلی داره رو خوده بین دو تا ماهیت انسان دو تا ماهیت داره فقط یه ماهیت خودش
موضوعش چی دست شده؟ مفهوم دست شده یا مثلا؟ آره دیگه انسان داره مسادق و فلان هست مسادق داره که اونجوریه
کوی که بگیم این
بار
بزن بزن
این
بار بزن این
بار بزن اینجوری
یادم رفت من این بار اطلاعات مال
کرد بعد اونجا منشه خمتای کسی بود اول بز دوتایی کسی میکنه بلا این ستایی داستان
میکنه الان یادم رفت من شما میگم اطلاعات مال جبونی همه
حالا من نکتن حالا اون یا انسان ناطقه است چی؟ انسان ناطقه است میگم
همه اول بز دار
انسان ناطقه است داشت؟
چرا
من نداشتم؟ البته چرا؟ حالا من اطلاعات میگم مال جوانی هم یادم نه اون فضا ولی نکته چیه؟ اینا میگن شما ببینید در واقع شما میگی ما یه این دفعه من گفتم چی چه یه ذاتی داریم به اسم انسان این ذات واقعا ذاتشه بعد این محمولهایی که میاد برای تعلق میگیره این محموله رو بحث کنیم در موردش اونا میگن این ذات ایکسه نمیتونی بگی بنابراین حتی شما میگه هر اولا که انسان حیوان است نیست بلکه هر حتما میخواد چون اصلا نگاه کلا به مصادیقه یه شما میگه انسان حیوان است دیگه نیاز به هر نداره که هم به ذاتی بشه اونا میگن هر میخواد بعد ما میگیم چی؟ میگیم هر ایکسی که اون ایکس انسان باشه آنگاه آن ایکس حیوان است من میگم اف ایکس آنگاه جی ایکس برای این جمله جمله شرطی نشه اگر ایکسی داشته باشی که اون ایکس اف ایکس باشه میگن به ازای هر ایکس اگر ایکسی داشته باشی که آن ایکس اف ایکس باشه آنگاه جی ایکس هم هر
اینکه قضیه بشه چی؟ قضیه بشه حتی محموله
میدونم من حالا ایچ تو منطقه ما چیه بس دیگه
هست؟ حالا قضیه بودی که
من فعلا نمیخوام قضاوت کنم من فقط خواهم صورتت اونا رو بفهمم اونا اینقدر روی مثلا تمرکز کردن که میگن هیچ ذاتی نداریم میگن همه ذاتی شما تابع ارزشه تابع ارزش چی؟ یعنی شما میگی فعلا من فرض میکنم این ایکس انسان باشه شما انسان رسیدی که آخر خط رسیدی
به ذاتی چی؟ خب یه معرفت به درد نمیخوره دیگه
نه اما اینا میگن هیچ وقت به ذات نمیرسید. اصلا ذات چیز مفروضه. ذاتی در کار نیست چون اینجا تحقیق شده. ما فقط با مصادیق سر و کار داریم. پس ذات چیه؟ میگه شما به جای که دو تا جمله بگی یه جمله گفتی. یعنی میگن آ این دو تا الف به است شما هر الف به است در واقع دو تا جمله. دو جمله شرطی هم بوده. حالا درست غلطی اصلا محل بحث درست
بگم. یعنی تهش میخوام اینه که این گزاره تو این منطق درد نمیخواد چون به شرط محموله دیگه.
به شرط معمول نیستی گذاره
یعنی چون شما تو ذات میگید مثلا انسان حیوان و ناتور است میگه به جایی که اینو بگی بگو انسان اگر حیوان و ناتور باشد حیوان و ناتور
نه این نمیگه میگه اگر x انسان باشد آگاه x حیوان است ببین شما که انسان ظاهر کرد اینو تبدیل کنید شما میاد تو هر انسانی میراث اینو میگن به قالب منطقی ریاضی میگن میگن به ازای هر x اگر x انسان باشد آنگاه x میراث جمله شرطی است. به ما میگه جمله از حمدی است. تلقی منطق زانتی. اونا میگن این جملات اصل شرطی است. حالا از حمله یا شرطی است برمیگرده به دعوی خیلی سنگینه که آیا عبده بدیلیات اصل هویت یا اصل انتان تنقص؟ این آقای زکیانی شما سوال کنیم. کیم سوال کنیم؟ آقای زکیانی است. ما دوره که دارش به تردد است بودیم. دکتراش منطق بود همین بود. موضوع رسالش. که مبنای منطقه همین منطقه جدید امتناع تناقض اصل اولیه و امتناع تناقض هم قضیه شرطی است تو مبنای اونها دارن مبنای منطقه سنتی ما اصل ربوبیته هر چیز خودش است و ایشون یه رساله دکترا نوشت سر اینکه دفاع کرد نظرش این بود نه خواهم درست بود یا غلط ها فقط خواهم ده یه رساله دکترا کار کرد که ادعاش این بود که تمام قضایای روی حمله شرطی برمیگرد به این معنی چیست؟ ریاضیاتیش الان ذهن ما کاملا بالعکس این تصوره ایشون رساله دکترا نوشت هم منطق سنتی کلی کار کرده هم منطق دکتری منطق داره ایشون مهم مسئله دعوایش پیچیده‌ایه دعوای خیلی ساده نیست که الان مثلا من بگم شما قبول کنید قبول نکنید یه دعوای سنگینه اون مقدار من فهم خودم فقط دارم میگم میخوام بگم آقا ما یه ادراک ناظر به مصادیق داریم یه ادراک ناظر به ذوات داریم که این دو تا ادراک ما به شدت با هم دیگه دارن کار میکنن آیا من هم خودم باید بگم واقعا نیاز ما یک این دو تا رو با یکی برگردونیم یا هر کدومشون با هم هم سازگارن یعنی آخرش این مال اینه این مال یکیه حالا این نمیخوام وارد مناقشه بشم من فقط این میخواستم بگم ارسطو منطق رو تبدیل کرد به الگوی خاصی از واقعیت که این الگوی واقعیت همه واقعیت رو در بر نمیگرفت منطق این ما یه مقدار اینو بحث دادن منطق ریاضی جدید هم از یه مسئله دیگه شدن بحث دادن که برای همین دوگانه شد خیلی درگیره آیا این دوگانه هست یعنی دوتش هم درسته یعنی تو یه افقی داره حرف میزنه حرف درست داره میزنه این هم داره تو افقی میزنه حرف میزنه حرف درست داره هر دوتش هم بخاطر که واقع داشته در هم تنیده است ناظر به این یکی توضیحاتی دارند یعنی هم اینا رو داریم به این دارن هم اونا ناظر کنیم که میتونن توضیح بدن یعنی هم منطق ریاضی ها میتونن گزاره‌های کلیه که ما میگیم ناظر به ذات رو تو برهانشون نشون بدن چجوری شما با این استدلال میشین میری جلو هم منطقیان ما میتونن نشون بدن شما گزاره ناظر به مصداق چجوری داریم میری جلو ولی این غیر از این است که حالا آیا دوتاشون کل دو ساعت رو پوشش دادن یا دارن یک ساعت رو به ساعت دیگه تحویل میبرن اینجا حد وسطی در کار نیست که ما بتونیم کنیم یعنی آره راست بگید حد وسط در کار نیست چون حد وسط مال این ساعته حتما همین بود حد وسط مال یه حوزه از معرفت های ماست که میبره جلو اصلا من گفتم چرا کلمه حد وسط گذاشت خود کلمه حد وسط چرا گذاشت؟ میدونست بگه یه امر وسط. حد وسط داره گرام میده به درکی که من تو افق تعریف داشتم. بعد منطقی ما دوباره چیکار کردن؟ اومدن تو تعریف، یه دوباره توسعه های منطقی ماستا، اومدن تو تعریف رسم هم اضافه کردن، تعریف به رسم. بعد تعریف به رسم، من یادم مدفر تدریس میکردم، موقع من بیچاره میشدم موقع این رو کارش تدریسم. تعریف به رسم چیه؟ میگن اگر فصل نباشه، جنس باشه با عدد فلان، این باشه با یکی، با همین جنس و فصل فقط برن جلو دیگه، اینجور میگفتن. بعد هنوز یادم این فصل، این توضیح تمام میشه، میری صفحه بعدی، تعریف دیگر، تعریف بالمثال، یادتون هست یا نه؟ تعریف بالمثال یکی از مصادیق تعریف به رسم. آقای تعریف بالمثال کجاش جنس و عرض و عرض مفرد چی داره؟ یادتون هست تعریف بالمثال چی؟ میگن دیگه چیه؟ یعنی انسان ها، نکته این انسان ها میفهمن که برای شناساندن یه مطلب تنها گزینه ما اینه که ارسطو گفته نیست. این تو ریاضیات خیلی به درد میخوره.
یه چیزی ما ایامال برهان میگردیم،
برهانه با تعریف ارسطویی یا برهان برای علم یقین آور،
یه چیز عقلی که بالاخره
یقین تعریف شناختی بیاریم. احسان تموش یعنی مرشون خیلی؟
ولی آخه یعنی چی یه چیز شخصی؟ رابطه حد وسط یه حقیقتی داره، فقط از اینکه ارسطو چی گفت، مولوی چی گفت. حد وسط یعنی یه چیز رو به
وجود آخر دادن. میدونم، میخوام این مکانیسم انتقال معرفت فقط با حد وسط اشکال من همینه. به از چیزهایی که منطقه مباشر من، استدلال مباشر، استدلال مباشر بدون حد وسط داره استدلال میکنه.
آخه با خود مثلا
بعد مراقشه به این که استدلالی بعد دختر استدلال چی؟ روی چی میفهم یا نفهمید؟ ببینید
باید به جدید میده
آره چرا نمیده؟ همون که مکه به جدید میده یه به جدید نمیده با همون اشکالی که
بعدی که اولش رو هست کنید
ببینید با همین مدل چی؟ اشکال که اما اشکالی کنید که مدل عرصه به مدلی نمیده همش دل هم دیگه اشکال قزالی و فخر رازی رو بخونید به پیاز شکل اول ببین واقعا پاسخ قانع کننده پیدا میکنید که همه رو قانع کنه. نه شما علل مبدا قانع چون گفتین تعریف این ولی اشکال فخرازی رو بخونید.
قبول ندارم تعریف به حد و بس مخونم
بشه. خب نه
نکته گسترده از این است که شاید متعدد بس یا به خیلی دیگه هم بس ولی عرضم اینه که بالاخره تو بالا برهان باید یه چیزایی منتظم شد.
با به چی منتظم شد؟ به این جوری که من بدونم معرفتی برای من حاصل میشه. اصل معرفت از کجا میفهمم؟ من شوده
معرفتی حاصل میشه
ضروری
فقط احتمال خطا
اول نداره احسن در شما اینا ویژگی های معرفته اما حد به وسط بودن ویژگی معرفت نیست ویژگی این رو دست معرفت من گفتم شما پیشنهاد میکنم واقعا یه دور منطق ریاضی بخونید ببینید واقعا مولا دردش میره تو استدلال ها یعنی استدلال میشونه از مقدمات به نتیجه میرسونه یک کوچکترین اشکال هم دیگه بکنید
تو گزار شخصی
چی؟
تو گزار شخصی
تو گزار شخصی
تو چیزی که مال عقلیه چطوری چی من استدلال میکنم
چیه؟
تو چیزی که مال عقلیه چطوری
استدلال چرا مال عقلیه؟ من همین است که شما به کلاسی هیچ چیزی تو ذهنت نه؟
نه حالا کلاسی چیه؟ شما
اونها به شما فضل کلاسی الان به شما میگم ببینید شما رو همه استدلال تحصیل حاصل اما واقعا تحصیل حاصل میگه اگر الان اگر باران امروز باران ببارد زمینه من سایت هم داشتم دید حیات خانه ما خیس میشود چون حیات خانه ما سخت نداره باران ببارد سخت الان امروز باران بارید منطقا قطعی به ضروره نتیجه می شود که زمین خانه ما خیس شد یا قضیه شخصی خارجی است چرا نمیتونه به نتیجه برسی؟
قضیه شخصی نیست شما یه
حدی امروز زمین خانه ما خیس شد قضیه شخصی نیست
واسه
در روز داره آخه
بچه نه ببینید خب واسه در آخه موضوع حدیه نیست
ببینید شما همون حال بس چیز حالا شما من پیش دارم اینه یک بار ببینید منطق ریاضی بخونید ببینید چیکار داره میکنه فرآیند استدلالش ادامه اولا با مثال خیلی بیخود شروع میکنن که اصلا میگه چه نامعقول دارن اینا جلو بعد که وارد معادلاتش میشی ببینید مولا دردش نمیره شما تو امتحان اگه یک دونه اشتباه میسی مدل دو مدل استدلالی داره منطق ریاضی گفتم بهتون یکی مدل زیاد موحده گفتم بهتون یک مدل آقای تو فارسی یک آقای نبوی دو تا مدل تو غرب هست یه مدل این است که شما فرض باید بگیرید اما کاملا اونم یه الگوی ریاضیاتیه
یعنی شما مقدمه فرض میکنی بعد فرض رو میمیسی میسی فرض یک مثلا این گذاره فرض دو و میخواد اثبات کنی این معادله رو یا معادله منطقی ریاضی رو که منطقی ریاضی فرضش رو گذاره شخصیت بعد فرض میگیری یک فرض میگیری دو بعد نشون بدی تو فرض استدلال فرض رو کنار گذاشتی نمیدونی با فرض مدل کاملا نظری رو بودوسیه یعنی فرضت بعد از میدان بره بیرون اگه با فرض مونده باشی که استدلال مختلف بر فرضه بعد مدل استدلالش اینه بعد این مدل آقای زیا موبایل که ما میخوندیم فرضا رو یکی یکی جلو شماره میزن دو سه بعد میگفت سه فرضه چهار مثلا سی تا مقدمه میچینی تو سی تا مقدمه دو و هفت و نه مثلا فرضه باید نشون بدی الان مثلا تو مقدمه 23 دو رو انداختم بیرون تو مقدمه فلان یکی انداختم بیرون تا آخر از هشت بیرون یعنی باید کاملا اینا یکی یکی چک کنی مدل آقای زیر موهد اینجوریه یه صدا میچینی بعد هر جا فرض بخواد بگیری یه اینجوری باید راست بکنی اگه باید بکنی فرض بره بیرون خود بخواد میگه این برای نمیدار یعنی برای تا نگاه میکنی میفهمی کی فرض رو گرفت کی انداختش بیرون این یکی بعد یکی یکی ببینید کجا فرض گرفته کجا انداخته بیرون میخوام ریاضیاتی اینقدر ریاضیاتیه بعد من تو امتحانه
چی ندارم
چی
دیتاهایی که تو فرض ما هست رو ندارم
حالا ببینید دو عین ندارم بعد من تو امتحان دکترا تو امتحان دکترا خب بگم بخیر تو فرض بحثا تو امتحان دکترا یه معادله سنگین منطقی ریاضی دادن من هم ریاضی خوب بود هم منطقی ریاضی خوب بود شروع کردم هر چی حل کردم به نفع نرسیدم من این مدل یاد گرفتم خب این مدل خیلی ساده تر آدم میفهمه فرض رو کی وارد کرد که خارج کرد دیدم نه من با این مدل میمیسم نمیشه چیکار کردم گفتم باشه نزدم سه سطح من یادداشت کردم مثلا شاید نزد 50 تا گزاره نوشته بودم برای حل کردن این تا 50 تا رفتم نشد و چیکار کردم تا قبل نزدم با مدل های مباحث میمیسم یک دو سه رفتم تا 50 خورده ای نه مرد پیداش کنم من کجا فرض رو عرض کردم همین چی بود؟ یه جور فرض باید حذف بشه باید شناسایی بکنه مثلا این فرض یک بود فرض اومد اینجا تو فرضه میمیسن فعل ولی تو حذفش نمیزن فعل
یه ما باید بشینه
میشه اون بنده خدا یه چیده سه صفحه ای نوشتن حالا استاد حال راست میگه بره ببینه من اشتباه کردم یا درست کردم آخر هم یه فرض رو عملا بلش کردم بریم منطقی نبود خب یعنی میشه کلا سر گذاشت یکی تا نمیشه کلا سر گذاشت یعنی کاملا شما باید هر مقدمه ای رو با ضوابطی که داره وارد کنی با ضوابط خارج شو نمیتونی هیچ مقدمه ای الکی از خودت اضافه کنی همه گزاره شخصی رو میذاری کنار هم با گزاره شخصی آخر خروجی میرسی که خروجیش نور رو درداشت نمیره نکته من اینه بعد شما اینو امتحان کن ببین میشه نمیشه این که حد وسط نداره اصلا با مدل حد وسط اصلا نمیره کل فرایندش رفتی به حد وسط نداره اما یه فرآیند نیست که شما به لحاظ منطقی کاملا مییابید که فرآیند منطقیه من نکتم این بود گفتم پس این پس وقتی آدم اینو جلو خودش داره حالا میشه پیشاپیش این محال است خب الان شده داره خروجی میگیره کامپیوتر اینا خیلی شو این داره سوال میشه مدل محاسباتیش خب این داره نتیجه میگیره جواب میگیره نه محال است کامپیوتر در اول پیدا شود واقعا اینجوری که نمیشه آدم از پیش قضاوت کنه بعد حالا نه
شما میگید شما میگید اتفاق افتاده تو دنیا ببینید در اتفاق چی رو بریم ببینیم اتفاق نمیفته
اگر من همین اگر به شما نشون داد و دید امتحان تغییر این رخ داد اگر با این اگر اون وقت نمیتونی بگی رخ نداد میگه آقا تو این گزاره شده اتفاق نقضی نیست
اما شما وقتی میگید نظر شخصی وجود داره و برهان پذیره یعنی یه محمولی داره که فقط
نه دیگه هم ببینید شما همین داره میگید محمول ببینید محمولی دارد که اینجوری است من آخه این ساختار موضوع معمولی من تو من آی کابل این اسکلاتن اولش میگه اصلا مدل تفکر ارسطویی ساختار موضوع معمولیه آیا تنها مدل فهم ما ساختار موضوع معمولیه یا ما ساختار دیگه هم برای فهم داریم فهم واقعیت خارجی بله ساختار موضوع معمولیه ساختار دم دستی خیلی خوب مبتلاه بعد اصلا این اشکال ها مال جلسه بعد برام میگم اون مقدمه استرات میگه چرا هر از کجا بود با خاطر اینکه ما گزار رو به صورت ساختار موضوع محمول میدیم اینکه موقعش واقعیه یا کی بود ما ساختار سازی کردیم اگه زبانی باشه یک ساختارش فقط شرطی باشه مثلا موضوع محمول کار نداره تو گزار شرطی شما موضوع محمول نداری گزار نشرطی اگر آنگاه داری اگر آنگاه ساختار دیگه که ذهن ما کاملا درک میکنه
نیاز به موضوع محمول هم نداره. برای این اگر آنگاه رو خودم تو تلقی سنتی اینو یک گزاره میذارن، اینو یک گزاره دیگه میذارن، این گزاره گزار اول تکرار شد. میگن اگه گزار اول بود گزار دوم حتما میاد. بعد مقدم، بعد مقدم. اگه گزار رسم تعلیم اگه این نقیزه این بیاد حتما این رد میشه. اصلا موضوع محمول من چه موضوع محمول مهم نیست. تو یک گزاره شخصی برای من بیار، من میگم این گزاره شخصی با اون گزاره شخصی چه نسبتی برقرار میکنه؟ نکته من اینه، میگم شما وقتی اصلا میگه آیا واقعا ما گزاره‌ای داریم با گزاره رابطه برقرار کنه صرف نظر از موضوع محمولشون؟ میگن آره داریم. خب وقتی میذارن نشون میدن شما میگه این گزاره با این گزاره رابطه برقرار کرد، نه این محمولش کجاست؟
ما اون چیزی که بحث میکنیم تو فضای منظره اصلی با قضایی رو کار داریم. قضایی ها هم دیگه یه شرطیه، ثبوت شهیم به شهیم از گزاره هم دیگه ثبوت رو نسبتا به نسبت مخرم میشه گزاره شرطیه.
آها ثبوت، آیا گزاره شرطیه ثبوت رو نسبتا به نسبت نه؟ آخه نه دیگه، نه میخوام ببینید نکته اینه، شما مبنا رو اصلی گذاشتی، آقا جمله لو گزاره لو ثبوت و نسبته لنسبته یا استحاله نسبته لنسبته؟ خود امتحان تناقض استحاله از رابطه استحاله دو طرفه یا رابطه ثبوتی دو طرفه؟ این حتما واقع با ثبوت داره میره جلو. این مدل اصلیه، من نمیخوام این مدل غلطه، من نمیخوام همه عالم واقعش با ثبوت نمیره جلو، خیلی تا واقعش با عدم ثبوت میره جلو، خیلی واقعش با صرف نظر از ثبوت میره جلو. پس شما حتما باید ثبوت شما نشون بدید. من نکتم اینه، اینگم که برید بخونید اصلا افق نگاه عوض میشه، منظورم اینه. خب حالا من خواهی نخواهی نخواهی بگم که ارسطو خلاصه منطق رو تدوین کرد با یه الگوی خاصی تدوین کرد، این الگوی افتاده رو سر فلسفه و اینها منطقی ما یه بحث هایی دارن تو فلسفه قرد یه خروج هایی از این دارن. ادعای من اینه، ادعا رو قبول نکنید، فقط دارم ادعا میگم. ادعای من این است که واقعا حوزه های واقع داره، این منطق غلط نیست، تمام حوزه رو پوشش نمیده. این یکی حوزه هست، آیا اون یکی حوزه رو اگه کسی رفت حوزه از این یکی در بود کش ربطی به اینجا نداشت لزوما غلطه؟ باید مستقلا بحث کنیم ببینیم آیا واقعا همون گونه که این منطقه مستقلا مبتدیه. چرا این گزار ساده رو بدیه؟ بدیه یعنی چی؟ یعنی به عقل عرضه میشه، عقل میفهمه صدق این ضروری است، وگرنه نه ما گفتیم بدیه تا بعد قابل قیادی بدیه نیست. قیادی بدیه نیست از کجا آوردیم؟ من هر هم این تیکش بود گفتم حواستون باشه منطقه ارسطویی تمام مدل منطقه نیست. تو جهان الان منطقهایی داریم غیر ارسطویی دارن کارشو پیش برن، اون چیزا که میگفتن نمیشه الان داره میشه. میشه یعنی همون عقلی که داشت استنتاج رو به نحو ضرورت میدید تو اینجا هم استنتاج رو به نحو ضرورت میبینه. پس معلوم قالب گیری ارسطو قالب گیری کامل نبود. من اینو دارم میگم. حالا دیگه
ضرورت صدقتون گزارهاشون بحث تا منطقا منام در دارشون چیز دیگه
ایه نه ضرورت هم باید صدقه دیگه، ضرورت سر صدقه دیگه، صدقه که اصلا من جدل ارزش میذارن چون جدل ارزش دقیقا تعریف میکنن، میگن صدق کذب. اگه دو تا صدق داشته باشیم چی میشه؟ اگه این صدق باید باشه چی میشه؟ این دو تا گزاره چی میشه؟
ضرورت صدق بحث میکنه نه روی مثلا حالا
ضروری نه چی باید ضروری باشه همین منطقا مثلا منطق معنی نداره چه اتفاقی باشه.
منطق
فازی هم دوباره نه من گفتم تقریبا همه منطقا روی بیس دو ارزشی سوارن. بیس دو ارزشی مال ارسطو نیست، مال کل انسان هاست. یعنی همه منطقا خروجیشون یا درست یا غلط، یعنی گزارشون نتیجه شما اگه غلط باشه دور انداختنیه، اگه درست باشه قطعیه. این دو ارزشی منظور اینه، یعنی صدق و کذب آخرش بین صدق و کذب منطقا هر دیگه ندارن. خود من دیدگاه دیگه دارم، ولی منطقایی که من دیدم چونشون بین صدق و کذب گزاره سوم ندارن.
خب نکته دیگه تو ارسطو، ما گفتیم ارسطو رو بگیم سری بچیم نمیشه. اینا رو دیگه فکر کنم دیروز جلسه قبل تو مال دو جلسه قبل تو افلاطون گفتم. یکی این که در قبال تلقی دیالکتیک افلاطونی یه نظام فلسفی درست کرد کاملا باز میگم با الگوی هندسه اولیدوسی. هندسه اولیدوسی چی بود؟ این که شما 5 تا اصل موضوع دارید، حالا 5 تا شما شد 10 تا فرقی نمی‌کرد چی، همه گزارات به نحو منطقی برمیگرده به این 5 تا و اینا به اینا برنمیگردند. اصل موضوع دیگه معلومه دیگه. ارسطو سعی کرد این مدل رو تو فلسفه حاکم کنه، که الان فلسفه اسلامی به شدت دنبال اینه، دو گیز هم نمیتونن درش بیارن. یعنی هی میخوان مبناگرایانه باشن. مبناگرایی اینه که شما چند تا مبنا داری، اینها وابسته به مطالب شما نیست، اما تمام مطالب شما با یک نظم 100% منطقی وابسته به ادعا اینه. اینجه نظام فلسفی هستن که نظام فلسفی نظام ساخته نظام فلسفی اینه که بگه آخرین نظام فلسفی تو قد نگره آخرین کسی تقلل کرد یه نظام بشینه نظام های فلسفی همشون بستن یعنی خلاصه از اینجا شروع میشه به اینجا ختمش یعنی ممکنه باکر سرش بازه یعنی این بقیه این نظام تکون نمیخوره یه تلقی نظام فلسفیه در مقابل تلقی دیالکتیک افلاطونی تلقی دیالکتیک افلاطونی رفت و برگشت میشه تو رفت و برگشت ممکنه شما حرف اول رو بس بگیری یه حرف دیگه داشته باشی فرانک گفتم رشد حاصل میشه تغییر حاصل میشه آیا تمام معرفت رو ما با الگوی نظام میتونیم بریم یا نمیتونیم بریم من در اینکه میشود حوزه از معرفت رو با الگوی نظام رفت هیچ بحثی ندارم چون لااقل تو هندسه اولوسی شده برام نمیخوام نفی کنم این رو اما اینکه ما تمام معرفت ها رو با الگوی نظام بخوایم بریم یا من موقع گفتم رشد کردی که میگفتم داشتم میگفتم دیگه یا نه ممکن است معرفت ما خیلی شبکه‌ای باشه نه نظام به این معنی نظام نظام نه که نظم نداره ها نمیخوام نقطه مقابله یا بی‌نظم اما یه بار نیست که اون مدلی که من شبکه اون دفعه داشتم پوزدن این بود دیگه گفتم به شما دیگه رشد کردی که اینا همدیگه رو دارن تایید میکنن این نیستش که حتما این رو تایید کرد دیگه این رو نتونه کمک کنه تو هندسه اینجوری دیگه برهانی که شما میچینید برهان نتیجهش مال اینه این میره جلوتر هر کی میره جلوتر ولی من میگم آیا فقط اینه یا نه خود این اینو میاره اینم یه جور میاره مدل شبکه‌ای گفتم اینم یه نکته بود که قبلا از میراث‌های ارسطوییه که فلسفه به مثابه یک نظام نظامی که ویژگیش این است تکون نمیخوره نه اینکه اضافه نمیشه برش اطلاعات اضافه میشه اما خودش تکون نمیخوره در که تاریخ فلسفه به خوبی نشون داد همچین نداریم تو عالم هیچ فلسفه‌ای نداری خودش تکون نخورده باشه برای این مکتب مشاع اومد اشراق اومد ملا صدرا اومد اینا هر کدوم یه تکونایی تو اصل فلسفه دادن نه فقط توی یه تعداد خروجی اضافه کنن اینم شاید فیزیکیش شاید خارجیش خب مطلب دیگه با تو ارسطو بحث حرکتی که باز این حرکت رو مفصل گفتم دیگه توی اشکال پارمنیدوس درسته که در واقع حرکت در فضای ثابتات رو خواست حل کنه هگل هم اشاره کردن دیگه که چگونه حرکت در فضای ثابتات میتونه حل بشه مسئله دیگه بحث علیت غاییه یه مسئله خود بحث حرکت بود که چگونه باید حرکت حل کنه یه مسئله که حرکت رو به علت غایی گرفت که دوباره گفتم اینو که هگل عملا علت غایی رو کنار گذاشت و یه خود یه افق دیگری رو باز کرد برای بحثا از چیزی که دوباره باید میگن کار مهم ارسطوئه برهان بر وجود عوالم فوق ماده اینکه فلسفه ما اینقدر علاقمند به ارسطو این است که خلاصه ارسطو حالا درسته من گفتم خدای این داره کنار باشه ولی واقعا اون برهان برهان حرکتش دیگه برهان محرک لایتحرک کسایی است که برهان آورده که واقعیت غیر مادی در عالم هست اگه واقع غیر مادی نباشه واقعیت مادی قابل توجیه نیست قابل بیان نیست به چیز میمونه که بعدا حالا توی این معرفت جدید میگن که آیا این خود این یه قالب درست استدلالیه چون نمیتونیم توجیه کنیم اینو قبول میکنیم اینم داشته باشید بحث شیرینیه بعدش فکر کنیم که بعد آیا ما فقط توجیه میکنیم یا کشف میکنیم ببینید او میگه که الان عمده برهان فلسفه ما اینجوریه اگر این نباشه نمیشه نمیشه یعنی چی یعنی تو نظام معرفتی من جور در نمیاد توجیه نداره وجود این بدون این توجیه نداره یعنی چی توجیه نداره یعنی من نمیتونم توجیه کنم من نمیتونم تو نظام معرفتی خودم جاش بدم معنی توجیه نداره دیگه
تو فلسفه ما یعنی تناقض آدم جای دیگه توجیه نمیدونیم ولی تو ما میرسیم به تناقض
برهان هر کدوم برهان رو بذاریم ببین واقعا به تناقض میرسونید برهان تو جمعه شما به تناقض برسون ببینم چی به تناقض برسون هر بار یه برهانی که به تناقض برسونی برسون برهان رایج فلسفه همون همیشه به تناقض وجود آدم برسه نهایتا اینجوری
باشه
خود وجود آدم که نمیرسه ماهیت من حیثیه داره که ناموجود اولا محدومه تناقض غیر تناقض وجود آدم تناقض بین درست و غلطه نه بین وجود آدم چیز
دیگه
خب میدونم این که برهان شما نهایت متناقض باشه درسته برهان خلف اینجوریه برهان خلف خلف رو فرض میگیری به تناقض میرسی من با برهان خلف مشکل ندارم اما بقیه براهین فلسفه ما اصلا فلسفه ما چرا برهان خلف استفاده میکنه برهان مهمش رو اثبات خدا تو جای مختلف این برهان خلفه یا برهان ایست با چی حرکت جوهری برهان خلفه یا مقدمه میچیره به نتیجه میرسه اصلا مقدمه اینجا که شما میچیره به تناقض داریم نشون میدی نیست همین هر الف به از هر بجیمت آنگاه هر الف جیمت میگه تناقض در کار نیست یا نه خود مقدمات رو نجا میرسن
شرط صدق شرطان تنافذ
نمیده اون شرط صدق رو نمیخوام بگم
اگر شما این امور غذایی چیزو باید همه رو برگرد کردید حالا ممکن شما
اگر به شما اگر میکنید
نه شما استدلالتون مثلا فرض کن فقط چون ممکنه 5 تا استدلال با هم زمینه بشه دوباره سر اون میشه
خب
ولی فیلسوف فقط اون قسمت آخر شما میگه ولی خب پشتوانش هست
خب 5 تا استدلال میگه
یعنی
برهان خود همه برهان ما
لزوما باید برهان خود باشه یه تناقض برسه
آره دیگه برهان خود اونجایی که چرا دیگه برهان خود اونجایی که شما میخوای مطلب قبول کنی به تناقض منجرش میکنی میگی من اینو قبول نمی کنم قبول نکردن منجر به تناقض میشه این حالا به تناقض برگرده غیر از اینکه دیگه ما نداریم به تناقض برگردیم شما الان دارید میگید خودم سوال میشه واقعا تو فلسفه ما اینجوریه که میخوای مطلب قبول کنی بعد به تناقض برش گردونی چند چیزی نه کی گفت از همچین ادعایی رو حتما باید به تناقض برگرده بله میگن با علل منطق اون حرف ارسطو باید بدیهیات برگرده یک جای دیگه گفتن ابدا بدیهیات تناقضه اما این دو تا حرف مستقله خود این فلسفه میگن همه رو برگردونیم میگن هر جا بهان خورد و داد تناقض برگردونیم تو غیرش نمیگن به تناقض برگردید برای از این اشتباهی که میگم ببینم یه چیزی هست شما برگردونید شما فلسفه نوشتید بیاد از اول تا آخر ما نشون بدید آقای همه کتاب فلسفه نوشتید یه بار بیاد از اول تا آخرش بدید چرا هیچ وقت نمیاد اینجوری بچینید به جلو یعنی اشکال مهمه ها شما مگه نمیگید من فلسفه‌ام کلش برهانیه خب آقا بشه بدایه نصف بدایه برای شو یه با همین مدل برو جلو من گفتم تشکیل وجودش که انجام بده گفتم به شما دیگه گریز میدم تشکیل وجودش نمیشه انگار کرد چه مثل این کل بلاهینش برای یه ادعاییست چون این ادعا مبتنی به یک پیشفرض ارسطوییه که نظام معرفت اینه معرفت اینه چون این پیشفرضه پس این کار ما میگم که فلسفه که اینجوری نیست پس چرا میگه حتما از این پیشفرض خروج نمیکنم خود فلسفه شما به حمله شایی خروج از این پیشفرض آیا فلسفه شما معرفت اضافه شد؟ اگه بگی آقا فلسفه فلسفه به خودش فرقی که معرفت نمیکنه خب نا خب هیچ ولی تو خود فلسفه اسلامی اگه اینا فلسفه اسلامی میخونی معرفت اضافه میشه اما بعد نمیگردی به این ساختار حالا من گفتم از اشکالی که امروز میگن اشکال به نظرم جای تأمل داره که آیا ما اگر توجیه نشه درست نیست یعنی واقعی نیست به توجیه نشه یعنی ذهن من قبول نمیکنه این دعوای معرفت شناسی جای داری فقط در مردم آزاری حتما مردم آزاری هدف دیگه نداشتم که نه حاصل داره میشه الحمدلله خب اینا من خواستم دیگه ارسطو بگم این چند تا نکته مهمش بود که خلاصه برهان بر عوالم فوق ماده آورد یعنی نشون داد که عالم محسوس وجود عالم محسوس بدون عوالم دیگر قابل توجیه نیست گویا عالم زنگ ها قابل توجیه نباشه علیت
هم تاثیر داشته
چی
ارسطو یعنی فضای منطق ارسطویی اصلا یکی از علیت خارجی داره
اون مقدار که من میدونم تو خود فضای منطقش علیت نیست آقای جوادی رو من دیدم همین که باید مقدمه علت معنی نتیجه و اینا باشه ولی تو خود ادبیات ارسطو در حدی که من دیدم که منم خیلی ندیدم من مصیدم خود ادبیات ارسطو علیت تو خود وجود شناسی بحث میکنه ارسطو یعنی خود نظام عالم نظام علی میدونه و علل اربعه و اونا کلی بحث کرده علت از ذات مهم میشه
اما هم ترسیم لیل مهم میشونه واسه علیت رو
بحث برهان ام و لیل من اون رو که تو حافظن عبدی نام اطلاق ما ده سال درگاه تو آقادم خود تفکیه برهان به لیل مهم بازم ما منطقین ماست وگرنه منطق عرصوی از اوجهت منطق عرصوی فقط برهانش لیل که بعد اشکاله میشه تو همون فضا که بعد ما میتونی خدا رو اثبات کنیم نمیتونی خدا رو اثبات کنیم توی دعوای اینا که دارم میگم اطلاعات 20 سال قبل ها یعنی من خیلی مطمئن نیستم اینا درست باشه تو ذهنم اینه که تو خود منطق ارسطویی برهان اصلا لم بعد دعوای سنگی که مسلمان ها پیش میاد که ما بعد خدا برهان لم میتونیم داشته باشیم یا نه یک مدخل ها اگه اشتباه نگم مدخل های بحث برهان این تو بحث اثبات خدا رو. که خدا که نمیتونه لم داشته باشه بعد این داره و اون این دوگانه باشد بعد آیا برهان این واقعا ویژگی‌های برهان ارسطویی رو داره نداره برهان قطعیه نیست بعد تو خود منطقی اون کلی بحث کردن که برهان این برهان ذرات نمیرسه یه دیگه دعوایی که میگم من اینا رو ده بیست سال قبل خوندم دوباره هم نخوندم یادم باشه چی بوده حالا الان یادم نیست من اینا رو مال 20 سال قبلم من این بحث رو خوندم
اقتباسش از هندسه اوکلوسی شاید یکم ذهنی کنه فضای
چیو؟
فضای منطق ارسطو ارسطو فضای علیت خارجی هم خیلی
تو منطقش من ندیدم تو منطقش ها به منطقش به شدت منطق سوری شده
من میخواد از تو برهان دیدم اصلا میخواد از علت به معلول برسونه
تو برهان نه تو شناسای خارجی هسته تو برهانی بس دیگه است ساختار منطقی برهان رو داریم میگیم. تو ساختار منطقی برهان از علت به معلول نداره. من ندیدم لاغت و ارسطو چی؟ میدونم این که امروزی ها، این که شاعران امروزی های جوادی عمولی بگن این دوتا مقدمه علتن برای این، من تو امروزی ها دیدم
بوالینا که داره باز
این اصلا مشاورات حد بر برهان اینا هم بسه علمی هست
بله، اقل گفته راست که تو بوهلی هم بودار اشارات بخونه اینا بود به تو خود عربیت از کلمه علت استفاده شده باشه من یادم نیستم حالا من خود من یادم نیست دقیقا چی هم نمیشه مخصوصا که حافظه ما هم که اصلا به درد نمیخواد. خب من حالا خواستم این ارسطو بگم، این چند تا حرف مهم داره. بعد از ارسطو دوره قرون وسطاست، قرون وسطا هم دو سه تا بحث مهم داره. این نقد تفکر فلسفه غرب اتین ژیلسون رو موقع اشاره کردم دیگه، کتابای اتین ژیلسون نقد تفکر فلسفه غرب گفتم کلاس شما گفتم دیگه اینجوری نگاه میکنه
کتابش معرفی کردم.
چی؟ بله که اگه خواستید برای این قرون وسطاشون چند فصل داره، یه فصلش اصالت منطق در فلسفه که این فصل اصالت منطق در فلسفهش یه بحث خیلی مفصلی داره سر بحث خود کلیات که گفتم کلیات از زمان مرسول افلاطونی مطرحه، میاد توی قرون وسطا دعوای سنگین داره. دو سر طیف بحث کلیات اینم حالا بدونید لاغر سه تا دیدگاه خیلی مهم، یه طرفش افلاطونه که کلی و مرسول رو واقعی ترین واقعیات میدونه، درسته؟ یکی ارسطو بود که کلی رو کرد کلی طبیعی و در واقع کلی طبیعی به یه معنا جایگاهش تو ذهنه، یعنی خود شخص نداره تو عالم، ذهن شخص حاصل میشه. اما این توی فضای قرون وسطا دیدگاه نومینالیست پیدا میشه که دیدگاه نومینالیست پشتوانه جریان تجربه‌گرایی که بعدا خواهم گفتم دکارت دو تا جریان هستش تجربه‌گرا عقل‌گرا. نومینالیست ها چی میگن؟ میگن آقا کلی فقط یه اسم، یه لفظه، یه چیز. فقط ما به جایی که بگیم زید، ام، بگ، 500 تا کلمه بگیم گفتیم انسان. انسان نه تو ذهن داریم، انسان نه تو خارج. بلکه یه اسمی گذاشتیم، مثلا شما به جای درخت‌های مختلف بگی جنگل. جنگل یه اسمی که رو مجموعه درخت‌ها داریم زارید دیگه. رو آدم‌های توی چه دیگه لشکر. یعنی الان ما اینا بگیم جزء و کل تو ذهن ما بگیم واقعا کلی غیر از جزئیه، این جزء و کله، کلش هم فقط یه اسمه، اونا شبیه اینو در باره کلی میگن، یعنی کلی فقط یه اسمه، چیزا خاصی نیست. نومینالیست دیگه اسمگرا هیچ واقعیتی نداره. عطیزه مهمه تو قرون وسطا یکی دیدگاه نومینالیسته، یکی دیگه هم یک ویلیام اوکام هست. اینا فقط دارم اطلاعات جزئی میگم که اسینا رو میشنید که تو کتاب بدونید من خدا چیه. یه آقای به اسم ویلیام اوکام بعد یه حرفی داره معروف است تیل اوکامی. این تیل اوکامی رو پوزیتیویستا و حسگرا خیلی به این استناد میکنن. این ویلیام اوکام میگفتش که فلاسفه و اینا یه عالم واقع تو عالم وارد کردن بی خودی، هیچ نیازی هم بهش نیست، حتی واقعا بعد من چیکار میکنم؟ این تیغ من میزنم هر چی که اینا بی خود گفتن میزنم کنار. مثلا فکر کنم اون نومینالیست هم باشه دیگه، این همه جن، این همه فرشته، این همه چیزی سبک روشنفکرای چی معتزله هم بود، این متعلق دیگه که رابط اشاره میکنه که اینا هر چی نمیتونن توجیه کنن میگفتن نیست. این تیغ رو کامم اون یعنی جریان حسگرای خیلی چیزه، هر چی که نمیتونه توجیه کنه میگه نیست، در که نمیتونی توجیه کنی بعد بگی نمیدونم هست یا نیست. این ولی تیغ اوکامی هم گفتم اسمش شنیدید به خاطر این بنده خداست که خیلی اصرار داشته خیلی مطالب رو حذف بکنه. اینم یه فصل دیگه این آقای ژیلسون تو کتابش در اصالت کلام در فلسفه، اصالت منطق در فلسفه که میگه میخواد بگه آقا یه عده خواستن کل بحث‌های فلسفی رو که در واقعیت ببرن توی فضای جنس منطق، که جنس منطق جنس روابط سوری گزاره ها در واقعیت نیست، که بعد به نومینالیسم منجر شد. ایشون که اصالت کلام در فلسفه یه تعبیری داره، الان یه طرف تعبیر ایشون یه تعبیر این آقای اسکلوتن بود که میگه که تعبیر ایشون بود تعالیم فلسفی باید به نتایج دینی ختم شود چون حقیقت این تو مکانه ها رویده دیگه میگه حتما باید از خروج فلسفه ما گزارای دینی باشه. بعد یه دست مفصل داریم که اگه یه عده اثرات کلام کرد ایشون میگه آره اسکلت اثرات کلام در فلسفه باشه یه دقیقه نقطه مقابل بگیرن، چون اگه همه چی داد بپذیرن چون دین گفته، یه دقیقه همه چی داد بپذیرن چون دین نباید بپذیرن چون دین گفته. یه بار در اینجا میگه مفصل دیگه این دارم آورده اونجا و دیگه من این دارم دیگه نمیگم. خب وقتمونم تقریبا تموم شد، من در حد یه دو سه دقیقه یه اشاره به این کتاب های اسکلتون بکنم. فصل اولش رو تقریبا من یه نکاتش رو اون جلسه مقدمات گفتم، اینجا رو اشاره میکنم دیگه از جلسه وارد خود بحث دکارت بشیم. ایشون تو فصل اولش یه توضیح میده، فکر کنم اون جلسه اول شاید گفتم تفاوت فلسفه دانش های مثلا طبیعی و اینها و ادبیات که داشت شما گفتم دیگه اولین جلسات که داشتم خدمتتون. ببینید ایشون حالا الان میگم گفتم اینا یه مقایسه میکنه، مقایسه قشنگه. میگه نگاه کنید شما دانش‌های متداول مثلا فیزیک وارد مثلا به عنوان مثال خیلی وارد از دانش‌هایی که سابقه خیلی قدیمی داره، دانش فیزیک تاریخ دانش رو دانستن ربطی نداره به فیزیک دانش شدن. یعنی میشود یه نفر تاریخ فیزیک رو بدونه در اینها فیزیک روز بلد نباشه، یکی هم میتونه فوق تخصص فیزیک روز باشه تاریخ فیزیک اطلاع نداشته باشه. این دانش ها به نحو انباشتی میان جلو. گفتم اینو ادبیات نقطه مقابلش از فلسفه، که شما گفتش که فلسفه ویژگیش این است که نه تاریخ شرطشه، در اینها دانستن تاریخش روش میده. اینم اومد ایشون یه بحثی میکنه تو این بحث، اون نکته که مثلا میگم فقط همینه تماش کنم این است که میگه آقا با چه بحثی میگه بحث فلسفی؟ آیا بحث فلسفی به تعبیر موجود به ما موجوده؟ اشکال آیا مثلا برید تو نهایت تعلیقای نهایت نگاه کنید هزار تا اشکال کرده یا بعدم شما از موضوع خارج شدید، آیا که آبیده این پاسخهایی داده اون پاسخ میشه پاسخ داد من به نظرم. ایشون اومده فلسفه گفته این فلسفه دو تا ویژگی داره، یکی این که فلسفه به شدت انتزاعی است، دوم این که در رابطه با حقیقته. من به نظر خودم رسیده تو تعریف های فلسفه از بهترین تعریف هاست. آقا ما با چه ضابطه بگیم یه بحثی فلسفی یا فلسفی نیست، مثلا با این تشدد دیگه الان پیدا شده تو عالم. میگه اولا مانام که بحث نفع انضمامی داره حل میشه، مثلا با مشاهده حل میشه، با دم دست داره حل میشه، این بحث فلسفی نیست. بحث فلسفی نیازمند تجرید قویه، انتزاع کردنه، یه افق انضمام بیرون کشیدن، یه ویژگیشه. ویژگی دومش که حتما هم باید ناظر به حقیقت باشه، برای همین ایشون با اینکه خودش ملحده یه بحث قشنگ داره در روی دین، میگه وجود خدا یه بحث فلسفیه. چرا؟ چون وجود خدا به شدت بحث انتزاعیه، انضمامی نیست، نمیتونی بری خدا رو اینجور به کسی نشون بدی. و از اون طرف هم مسئله این است که خدا واقعا یه وجود با توحید و توحید رو بگه هست یا نه. اما دو تا مثال قشنگ مخالف میاره، میگه شرک یا چند خدایی بحث فلسفی نیست. یه بحثی میکنه نسبت دین و فلسفه، میگه دین و فلسفه عام و خاص منبعش هست، برخی معارف دینی هست که این ویژگی ها رو داره، این معرفت بحث فلسفی طلب میکنه، چه شما خدا رو قبول کنه چه قبول نکنه. اما هیچ وقت شرک یا چند خدایی بحث فلسفی نشده. چرا؟ چون اگه کسی به این تمایل داره گرهش داره صرفا به خاطر جو و محیط و ایناست، خود موضوع ظرفیت معرفتی عمیق نداره، به راحتی میشه ظرفیت معرفتی رو زیر سوال برد. یعنی اگه افراد بشنن دارد معرفتی تأمل کنن ارزش بحث کردن نداره. خیلی برای من جالب بود یه آدم که خودش خدا رو قبول نداره میگه توحید ارزش معرفتی داره ولی چه ارزش معرفتی نداره. یکی اینو میگه، یکی دیگر هم آخریش هم بگم کوشش آها یه مثال دیگر هم میاد
به خاطر عدم بودنش شرک چرا
ازش آها میگه که تاریخ فقا چی؟
شرک چرا ازش
میگه ارزش معرفتی چند خدایی هیچ یعنی ببینید میگه گاه یک عقیده تاریخ پیچیده و جالبی دارد اما برای هر فیلسوفی بدیهی است که قدرت اقناعی ندارد. میگه شرک تاریخ خیلی گسترده داره تو انسان خیلی نفوذ داشته ولی شرک رو تا بیارید هیچ جا نمیتونی برهانی بیارید ولی برهانی که قبول نشاش دار، یعنی افق قبولش به افق استدلال عقلی نرفته جلو. از اون طرف میگه گاهی وقتا ممکنه فرقای دین و چیز رو میگه تاریخ فلسفه بعد یه عقیده رو در ارتباط با براهینی که داره بررسی کنه. یعنی یه عقیده ممکنه تاریخ مفصل داشته باشه اما جواب براهین مرتبط نباشه. میگه فیلسوف به این سراغی نمیره. از اون طرف گاهی وقتا یه عقیده مضمون فلسفی مهم داره اما این تحولاتش تو تاریخ به خاطر مضمون فلسفیش نبوده، به خاطر علاقه مردم، به خاطر گرایش های مردم بوده. مثال که ایشون میزنه میگه بازخرید گناهان در مسیحیت یا تلقی رستگاری تو فضای مسیحیت. من گفتم مثلا مثال خوبه، ما رستگاری تو فضای اسلام خیلی اقتضای برهانی داره، یعنی خیلی فلاسفه اومدن بحث کردن درباره میگه میشود نمیشود نجات داریم نداریم چجوری خواهد شد، ولی که اون فضای رستگاری خود رستگاری یه مطلب انتزاعی سنگینه، ناظر به حقیقت هم میتونه باشه، ولی رستگاری تو مسیحیت هیچ وقت نیومده از این زاویه بالا و پایین بره. برای این موضوع فلسفی ما نمیتونه باشه، ما موضوع فلسفی ما میخوایم انتزاعی باشه، در رابطه با حقیقت باشه و فراز و فرود هم داشته باشه توی تاریخ. با این دستن ما شروع میکنه تاریخ از دکارت به بعد رو توضیح بده. من گفتم ضابطه قشنگی گذاشته برای که من چه بحثی رو میخوام بیارم جلو. حالا یه کسی یه حرفی زده باشه بله ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. شما برو به اشد درست فهمی مقبل اومدی زیادی اومدی.